بسم الله الرحمن الرحیم. بیا در بی نشانی نام من باش، شراب تازه ای در جام من باش. وزد باد تزلزل بر وجودم، بیا آرامش ایام من باش. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، همونطور که استحضار دارید در محضر شیخ اجل سعدی شیرازی هستیم و از حکمت گشایی های حضرت استاد هم بهره میبریم. حقیقتا شیخ اجل در حوزه اخلاق و تبیین آموزه های اخلاقی در قالب داستان و حکایت ها و مثال سنگ تمام گذاشتند و این رو در قالب موزون شعر در آوردن که بسیار دلانگیز است و حیفمون میاد که بیشتر در محضر اخلاق سعدی نباشه. خب استاد اجازه فرمایید، بحث ما راجع به تواضع بود، حکایت دیگری را برای دوستان بخوانیم. میفرماید که جوانی خردمند پاکیزه بوم، ز دریا برآمد به دربند روم. در او فضل دیدند و فقر و تمیز، نهادند رختش به جایی عزیز. رختش یعنی مقام رفیع بهش دادند. سر صالحان گفت روزی به مرد، که خاشاک مسجد بیفشان و گرد. همان که این سخن مرد ره رو شنید، برون رفت و بازش کس اونجا ندید. بهش گفت مسجد رو تمیز کن، رفت و دیگه پیداش نشد. بران هم کردند یاران و پیر، که پروای خدمت نبودش فقیر. لیاقت این خدمتگذاری رو نداشت. دیگر روز خادم گرفتش به راه، که ناخوب کردی به رأی تباه. گفت خیلی کار بدی کردی. خادم مسجد او رو دید و گفت کار خوبی نکرد. ندانستی ای کودک خود پسند، که مردان ز خدمت به جایی رسند. گرستن گرفت اون مرد، گرستن گرفت از سر صدق و سوز، که ای یار جان پرور دل فروز. نگردن در اون بقعه دیدم نه خاک، من آلوده بودم در اون جای پاک. خیلی عجیبه.
بله.
گرفتم قدم لاجرم باز پس، که پاکیز مسجد به از خاک و خس.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. خب همینطور که فرمودید، شیخ اجل سعدی علیه الرحمه حقایق معنوی، مسائل اخلاقی، اینها رو با زبان شعر و گاهی با زبان نثر به زیباترین وجهی بیان کرده و در این اشعاری که شما قرائت فرمودید که در باب تواضع است و ظاهر همینه که مسئله تواضع و فروتنی رو مطرح میکنه با این داستانی که نقل میکنه، اما تنها تواضع نیست، با یک تیر چند تا نشون زده شیخ اجل. با این چند بیتی که شما قرائت فرمودین هم عظمت تواضع رو میرسونه که تواضع چه جایگاهی در مقام انسان داره، در جایگاه انسانی و برای انسان، و هم صدق هم هست. البته اینا با هم همراه هند، هر کجا تواضع هست صدق هست، و هر کجا صدق هست تواضع هست، و هم تطابق ظاهر و باطن، و همه اینها وصل است به مسئله معرفت. یعنی اگه معرفت نباشه، نه تواضع معنی داره، نه صدق، و نه تطابق ظاهر و باطن. خب چنون که قرائت فرمودین، شیخ میگه شخصی بود که سفر دریا کرد و به روم وارد شد و به شهری، و وقتی وارد اون شهر شد، چون مرد فاضل عالم بود و تواضع داشت، هم فضل و کمال داشت و هم فروتن بود، و وقتی که فضل و کمال با فروتنی توأم بشه جاذبه خاصی داره، و این مرد به علت این دو خصلتی که در وجودش بود، هم فاضل و کامل بود و هم فوق العاده فروتن و متواضع، مورد توجه و اقبال مردم واقع شد، خیلی مورد احترام قرار گرفت. روزی یکی از صلحای شهر که صالح بود و خیلی معروف بود، چون میدید که این مرد متواضع و فروتن است، به او گفت بیا امروز برو مسجد رو جاروب کن، گرد و غبار بزدای از چهره مسجد، و این کار کار تویی که مرد فروتنی هستی و تمیزکار. دیگه او وقتی این دستور رو داد یقین داشت که عملی میشه. این مردی که اینقدر مهربانه، اینقدر متواضعه، اینقدر متدینه، به طریق اولا میره مسجد رو آب و جارو میکنه، تمیز میکنه، و این دیگه چیز تازه نیست. به مجرد اینکه این دستور اون صالح شهر، رئیس صلحای شهر به این شخص داد، این غایب شد و نرفت و مسجد رو نرفت پاک کنه، پنهان شد. این موجب شگفتی شد که خب یه مردی که اینقدر متواضعه، متدینه، مهربانه، چرا سر باز زد از تمیز کردن مسجد؟ یکی از همین صالحین که زیر نظر اون صالح بزرگ زندگی میکرد، رفت پیش گفت تو کار خوبی نکردی، تو باید میرفتی مسجد تمیز میکردی، کار ثوابی بود و نکردی و کار تباه شدی. یک پاسخی داد، این پاسخ خیلی پرمعنی، گفت بله، ولی من رفتم سراغ مسجد ولی گرد و غباری در مسجد ندیدم. مسجد پاک پاک بود، کوچکترین غباری، کوچکترین زیادتی و ناروایی در مسجد ندیدم.
نه گردن در اون بقعه دیدم،
نه خاک،
نه گرد آلوده بود. آره.
نه گرد بود و نه خاک و نه خاشاک. اون چه که بود
من آلوده بودم
و مانع شد که من بروم و دست به این کار بزنم اینه که من سراپا آلوده بودم و من آلوده وارد مسجد نشدم. چون من آلوده اخلاقی هستم، این آلودگی از من است. مسجد پاک بود، مسجد پاکه، نه خاک داشت، نه خاشاک داشت، نه غبار داشت، من آلوده بودم. ببین این حرف انصافا شیخ، حالا شاید بعضیا حمله بر اغراق شاعرانه کنن، چند تا مطلب رو اینجا میرسونه شیخ. البته تواضع هست، تواضعی است که میگه من آلوده بودم وارد مسجد نشدم. حالا آلوده وارد مسجد نشدن چند جور قابل تفسیره. اجازه بدین یه قدید باز کنیم مسئله رو. آدمی که آلوده باشه البته وارد مسجد نباید بشه، یعنی شخص جنوب، از نظر فقهی حالا بحث کنیم، شخص جنوب نباید وارد مسجد بشه، یعنی کسی که جنوبه نمیتونه وارد مسجد بشه، حرامه. حالا منظور او وقتی میگه من آلوده بودم و وارد مسجد نشدم این بود که من ناپاک بودم وارد مسجد نشدم. پس چرا میگه در مسجد خاک و خاشاک ندیدم؟ برای اینکه بفهمه که مسجد خاک و خاشاک ندارد باید وارد شده باشه که دیده باشه. چرا میگه که مسجد پاک بود و من ناپاک بودم؟ پس این منظور ناپاکی ظاهری نیست که من نجس بودم یا مثلا در حالت ناپاکی بودم یا جنابت داشتم، چون خب شخص جنوب نمیتونه وارد مسجد بشه، حرام از نظر فقهی. ظاهرا منظورش نیست. الان وقتی مسجد میگه معنی مسجد رو تعمیم میده، فرا میره. مسجد خانه خداست، شکی نیست، و پاکه و مطهره و چیز نجس نباید وارد بشه، شخص نجس نمیتونه واردش بشه. اینو احکام مسجدی که احکام خاص خودش مسجد داره در فقه. اینجا شیخ یه چیز دیگری میخواد بگه، مسجد رو حتی تعمیم میده، جای پاکه، اونجا که خانه خدا اونجاست که پاکی هست، هر کجا پاکه اونجای خانه خداست. خدا کجا خدا هست اونجا که پاکه،
کجا خدا نیست
کجا خدا، هر کجا خدا هست پاکه،
همه پاکی.
اگر کسی خدا رو همه جا ببیند همه جا پاک است، اونجای ناپاک است کسی خدا رو همه جا نمیبیند، اگر کسی خدا رو همه جا ببیند همه جا پاک. اینجا شیخ داره فرا میره، میگه من از نظر اخلاقی پاک نبودم و اگر من پاک نبودم نباید در جای مقدس وارد بشم. حالا یکی مسئله تواضع که معنی ظاهری این ابیاته، و خب میدونید تواضع خیلی مهم انصافا از نظر اخلاقی، یکی از بهترین صفات انسانی تواضع. اما مسئله که در اینجا زمینه میشه به تواضع و شیخ اشاره داره به این، شیخ عجل، این است که من ظاهرم با باطنم تطبیق نمی کرد. اگر ظاهر با باطن تطبیق نکنه، آدمی که ظاهرش با باطنش تطبیق نکنه، این چه آدمیه؟ نه ترس و بگو منافق،
آلوده است
و منافق. یکی از بدترین صفات رذیله نفاقه
و آلودگی نفس.
و آلودگی نفس یعنی نفاق. نفاق یعنی چی؟ یعنی یه باطنی داره که ظاهرش با او تطبیق نمیکنه. باطن ناپاک و ظاهر پاک نما، در ظاهر خود رو پاک می نماید، عطر و ادکلون می زنه و هفت دریا خودشو می شوره، چندین بار لباس شاب، همه اینا درست، حتی به حد وسواس در تمیزی ظاهر می کوشد. اما اگر باطن ناپاک است، این پاکی ظاهری چه سودی برای او دارد؟ یکی از بهترین صفات انسان تطابق ظاهر و باطنه، که صدقم یعنی همین راستی. راستی فقط در سخن نیست، در کردار هم هست. راستی کسی است که در کردار و سخن، پندار و گفتار و کردار، هم در اندیشه صادق باشه. و به خصوص صدق در اندیشه خیلی مهمه آقای داری جان. بعضی هم میپرسن که صدق در اندیشه یعنی چه؟ یعنی آدم با خودش صمیمی باشه. گاهی من تو کلاس گاهی میگم که آدم باید با خودش صمیم باشه. دانشجوی پرسن یعنی چه آدم با خودش صمیمی باشه؟ مگر آدم با خودش صمیمی نیست؟ عرض بکنم بله، بسیاری از مردم با خودشون صمیمی نیستن. یعنی چه با خودش صمیمی نیست؟ یعنی به خودش دروغ میگه. مگه میشه آدم با خودش دروغ بگه؟ بله، انسان با خودش دروغ میگه. یعنی اون چه که هست نمیپذیرد، خودشو به جایی قرار میده، اون چه که میخواهد فکر میکنه، اونی که آرزوهاشه، خودشو در اون قالب در میاره، نه اون چه که هست. این عدم صدق در اندیشه است. وقتی در اندیشه صدق نبود، در گفتار صدق نیست. وقتی در اندیشه و گفتار صدق نبود، در کردار صدق نیست. وقتی که صدق نبود، تطابق ظاهر و باطن نیست. وقتی تطابق ظاهر و باطن نبود، نفاق است. این شخص منافقه. اجازه بدید من یک آیه از قرآن کریم قرائت کنم. منافقین وقتی آمدند خدمت حضرت ختمی مرتبت، هزار جان کن منافق، قالوا انا نشهد انک رسول رسول الله. منافقین ها گفته ما شهادت میدیم که تو رسول خدایی و جانب خدایی. قالو نشهد انک لرسول الله والله یشهد انک لرسول. ما که شهادت میدیم، خدا میدونه که تو پیغمبری، ما هم شهادت میدیم که تو پیغمبری. این آیات، این جملات رو میگه در آیه و آخر در ذیل آیه چیم؟ والله یعلم ان المنافقین لکاذبون. میگن ما میگیم تو پیغمبری، خدا هم که میدونه که تو پیغمبری. بعد میگه که منافقین دروغ میگن. اینجا بحث شده که منافقین دروغ میگن، یعنی همین آدم ها دروغ میگفتن، در گفتارشون دروغ میگفتن. گفتارشون چی بود؟ میگفتن تو پیغمبری. این گفتار دروغ بود یا راست بود؟
دروغ نبود،
راست بود. میگفتن تو پیغمبری، با شهادت میدیم تو پیغمبری. بعد آیه میگه ان المنافقین یشهد یعلم ان المنافقین لکاذبون. اینا دروغ میگن. در این سخنشون دروغ میگفتن؟
نه،
دروغ سخنشون که راست بود، میگفتن تو پیغمبری. پس چی در چی دروغ میگفتن؟
قلبشون.
همین، یعنی این سخنشون با قلبشون تطبیق نمیکرد. حالا این خودش بحث شده، خیلی ادبا بحث کردن که آیا صدق مطابقت سخن با واقع یا مطابقت عقیده. اجازه بدین یه قد بازترش کنیم بحث رو.
حالا من قبل از اون که برسیم به بحث بیت صدق، اجازه بدین همون چیزو بحث بکنیم. نگردن در اون بقعه دیدم نخاک، من آلوده بودم در اون جای پاک. پس نتیجه میگیریم که علاوه بر این که ظاهر انسان باید پاک باشه، جانش هم باید
یقینه
پاک باشه.
یقینه، یعنی پاکی ظاهری اگر باطن ناپاک باشه هیچ سودی نداره، بلکه نه اینکه سود نداره، مضر، یعنی نفاق آوره. ببین کسی که قلبش ظاهرش پاک باشه و قلبش ناپاک، این نه اینکه سود نداره، این پاکی ظاهری موجب نفاق هم هست. وقت نفاق یک رذیلته. دارم همین عرض میکنم که حالا این منافقینی که قرآن چقدر شدید و لحنه، لحن قرآن در نفاق خیلی شدیده. بین اول سوره بقره، اول قرآن کریم، یکی چند آیه هست درباره مؤمنین و کفار، بعد چندین آیه متوالی پی در پی درباره منافقینه. یعنی آیاتی که درباره مذمت نفاق و منافق و درو، فارسیش دروه، آمده، لحن شدیدتر از آیاتی است که درباره کفار آمده. خداوند از کفار مذمت کرده، ولی مذمتی که از منافقین میکنه هم کمن و هم کیفن، تعداد آیات بیشتره و منافق خطرناکتره. کافر تکلیفش روشنه، کافره، ولی با منافق چه کنیم؟ منافق که ظاهر خود رو میآراید و در باطن آلوده است. این آیه رو عرض کردم که میگه خداوند، اونا میگن تو پیغمبری،
فی قلوبهم مرض،
خداوند میگه نه اینا دروغ میگن، در سخنشون دروغ نمیگفتن، در قلبشون دروغ میگن. حالا این بحث فلسفی رو اجازه بدید من مطرح کنم که اصلا دروغ یعنی چه. این شده که من بحث میکنم که آیا دروغ، غالبا میگن دروغ اینه که سخن شما مطابق با واقع نباشه، سخنی بگویی که
مطابق واقع باشه،
اینو میگن مطابق واقع نباشه، این میگن دروغ. بعضی ها میگن که نکافی نیست. حالا اگر سخن شما مطابق واقع بود اما عقیدت برخلاف این بود، توجه فرمون چه ارز میکنم؟ مثلا آمده گفتی که مثلا فرض کن که این گل است الان روی این میز گذاشته و خب مطابق واقع، ولی در واقع میپنداشته که این گل نیست، اگه در واقع عقیده داشتی شما راستگو بودی یا نه؟ خب اونا که تعریف کردن که صدق مطابقت سخن با واقعه میگن صادقه، اگر سخن شما با واقع منطبق بود صدقه، اینو تعریف کردن.
یقولون به افواه ما لیس فی.
خب حالا این آدم ها صادقان یا نه؟
نه.
خب طبق این تعریف باید صادق باشن، چون تعریف صدق چیه؟ عرض کردم تعریف صدق اینه سخنی که با واقع تطبیق کنه و سخن شما با واقع تطبیق میکنه، پس چرا صادق نیستی؟
نیست.
شما پس عقیدت اینه که پس این تعریف رو درست نمیدونی؟
نمیدونم، نه.
بعضی گفتن نه، باید عقیدت هم مطابق سخنت باشه. اگر عقیده برخلاف داری، توجه فرمودی، ولی سخنت مطابق واقع ولی عقیدت برخلاف اینه، میگن صادق نیست. از این آیه استفاده. حالا این بحث بسیاری است، من خواستم اشاره کنم، بحث بسیاری است که آیا صدق مطابقت سخن با واقع یا مطابقت عقیده با واقع یا مطابقت سخن و عقیده هر دو با واقع. سه تا نظر هست. بعضی میگن اگه سخن شما با واقع مطابق بود شما راست گویید. بعضی میگن اگر عقیدت مطابق بود با اون چه که میگویی، با واقع اگر مطابق بود صادقی. بعضی میگن نه، اگر سخن و عقیده هر دو مطابق با واقع بود وقت صادقی. سه تا نظر هست.
این نظر قرآنه، شق
سوم. از ظاهر این آیه اینطور استفاده میشه. شیخ هم اینجا داره به همین اشاره میکنه که این شخص صالح گفت که همین شخص فرهیخته گفت من ناپاک بودم و به همین جهت نرفتم وارد مسجد نشدم. مسجد جایگاه پاکان است.
جناب مولوی دیبا میگه که ظاهر کافر ملوث نیستین، این نجاست هست در اخلاق و دین، این نجاست بویش آید 20 گام و نجاست بویش از ری تا به شام، بر فراز آسمان ها در رود، بر دماغ حور و غلمان هم شود. یعنی این نشون میده که آلودگی جان، آلودگی اخلاقی، نجاستش، دامنه فسادش خیلی بیشتر از آلودگی ظاهری
اصلا قابل مقایسه نیست. همینطور که الان خب شما شعر خوندی از مولوی، خب سعدی هم همینه داره میگه. ببین نجاست ظاهری یه تعفنی داره، یه بوی داره، بوش حالا فرض کن 1 کیلو، 2 کیلو، 10 کیلو، 20 کیلو، یه لاش مرده تا چند کیلو مثلا بوی بد میده، ولی محدوده دیگه، بعد دیگه این بو نمیره. اما نفاق باطنی یعنی نجاست باطنی که اون قذر باطنیه، ناپاکی باطنیه، نفاق، دروغ، عداوت، دشمنی، این حد و حساب نداره که تو کجاست. این آثار سوءش نه از روم تا شامه، بلکه به شامه قلمان و حوریان بهش میرسه، یعنی به ملأ اعلا، یعنی تا به ملأ اعلا، از اینجا تا ملأ اعلا که جهان دیگر است و از ملک تا ملکوت فاصله قابل اندازه‌گیری نیست، فاصله جغرافیایی نیست. ببین در این کره زمین شما فاصله جغرافیایی داری، از این کره به کره دیگه فاصله جغرافیایی داری، عالم ملکوت، عالم باطن که لایتناهاست، فاصله عالم ملک تا ملکوت، عالم حس تا عالم عقل، عالم شهادت تا عالم باطن فاصله جغرافیایی نیست، اندازه هندسی نداره، لایتناها دوره، ولی این ناپاکی باطنی بوش تا اونجا میرسه. یعنی این و از هر زمان هم حد نداره. ناپاکی ظاهری با استحاله پاک میشه، با تغییرات و چیز نجس وقتی سوخت پاک میشه، آتش پاکش میکنه، یه تحول پیدا میشه، پاک میشه، خود به خود نجاست زدوده میشه. اما نفاق صفات ذمیمه، صفات بد هرگز پاک نمیشه، تا ابد باقیه، این قابل تطهیر نیست مگر اینکه خود انسان تطهیرش کنه. و در اینجاست که من میخوام بگم که شیخ اجل در اینجا غیر از اینکه از نفاق و از مذمت نفاق داره صحبت میکنه، از تطابق ظاهر و باطن صحبت میکنه. تمام مفاسد اجتماعی آقای لاریجانی در طول تاریخ نتیجه درویی انسان هاست. اگر انسان ها یک رو بودن و ظاهر و باطنشون یکسان بود، این همه مفسده در جامعه و در تاریخ بشر به وجود نمی آمد. ظاهر باطن باید مطابق باشه. حکیمی سخنی گفته که به نظر من اینو باید به آب طلا نوشت و نصب.
اگه همه جمعی برنامه ببینیم
و البته سخنی حکیم رو نقل کنم.
بسیار خوب استاد، از این بیان سعدی نتیجه گرفتیم که ظاهر و باطن انسان باید با هم مطابق باشه. دو، اینکه گناهان باطنی خیلی دامنه فسادش آلودگیش بیشتر
تمله علا میره،
لذا ما همین ظاهرمون پاک بشه بریم مسجد یا مکه یا هر جای تمیز، همه جا خانه یار است، اینجا هم تو کره زمین هم نمیشه فساد کرد. خیلی زیبا فرمودی، هر کجا خدا هست اونجا پاکیست، کجا میشه پیدا کرد که خدا نباشه. بنابراین انسان باید پاک باشه درونش، این دامنش خیلی گسترده است. اما از یه سوال فلسفی میخوام بکنم که این بگه من آلوده بودم در اون جای پاک، البته بعد از اون بیان حکیم بفرمایید، مراد این جان آلوده است؟ یعنی اگه جان آلوده باشه، یعنی ما با جان آلوده، یه معتقدن که ما با جان آلوده به دنیا آمده ایم، پا در این عالم هستی گذاشته ایم، مثل سعدی میگه جایی که برق اسجان بر آدم صفی زد، ما رو چگونه زیبا دعوی به بیگناهی. آیا جان آلوده یا اخلاق آلوده است؟ این دوتا رو میخواستم تفکیک کنم.
خیلی سوال مهمی، سوال بعد هنوز تفکیکم نقل میکنم، سخن اون حکیم مهم بود. ببینید سوال مهمی رو، یکی از مهمترین سوالات و مباحث همین سوالی است که شما طرح کردی، که جنگ بین، جنگ که نه، یعنی نزاع بین اسلام و مسیحیت هم همینه، که انسان به حسب فطرت در بد و آفرینش جان آدمی پاک آفریده شده است یا ناپاک. یه سخن این است که مسیحیت خیلی روی مسئله تاکید داره، اینه که چون آدم ابوالبشر که ابوالبشره و پدر آدم انسان نخستین است، نخستین آدم است که خدا آفریدش و ابوالبشر دیگه پدر همه افراد بشر است، گناه کرد و این گناه ناپاکی بود و چون گناه اولیه بهش میگن، نخستین گناه که حضرت آدم مرتکب شد و مأمور بود که به اون شجره منهیه نزدیک نشود، منهی بود دیگه، ولی رفت مرتکب گناه، که حالا ما بگیم چون آدم پیغمبر است و پیغمبر معصوم است این گناه نبوده، ترک اولا بوده، ولی ترک اولا هم نوعی گناه است. اینا معتقدن که انسان به حسب فطرت گناهکاره، گناه آلوده است و نمیتونه نباشه، و به همین جهت معتقدن که چون انسان به حسب فطرت و ذات گناهکار است و ناپاک است، گناه ناپاکیه دیگه، گناه ناپاکیه، چون به حسب فطرت ناپاکه و گناه آلوده است، معتقدند که حضرت مسیح آمده است و به صلیب رفته است تا شفاعتی باشه و گناه افراد بشر از طریق
بخشیده بشه،
به صلیب رفتن حضرت مسیح بخشیده بشه. این تئوری مسیحیت. درست برخلاف این، اسلام میگه انسان پاک آفریده شده و اونم یه ترک اولایی بود و ناپاکی نبود. انسان پاک آفریده شده در بد و خلقت و آغاز آفرینش و گناه عارضی است. به عبارت دیگر، از نظر مسیحیت گناه ذاتی آدمه، در نظر اسلام گناه عارضی است و بین ذاتی بودن و عارضی بودن فرق بسیار است. ذاتی قابل زدودن نیست مگر با یه معجزه، که میگن معجزه حضرت مسیح. ذات ذاتیه، ذاتی که نمیشه پاک کرد، زوجیت که نمیشه از عدد چار گرفت، که سه زلا که نمیشه از مثلث گرفت، ذاتیشه. میگن چون ذاتی گناه نمیشه زدود مگر اینکه یه قربانی، یک شفاعت، یک معجزه رخ بده، که اون حضرت مسیح. اسلام میگه نه، انسان به حسب ذات پاک پاکه و گناه عارضیه. عارض یعنی میاد از بیرون، گناه میاد آلوده میکنه، و چون عارضیه قابل زدودن هست، هر چیز عارضیه میشه پاکش کنه. نه
بله.
لباس آدم وقتی کثیف بشه
میشه
خب میشه شستش پاک میشه، اما اگه یه لباسی که به ذات تیره باشه تیرگی به ذات لباس رو چکارش میشه کرد؟ اما اگر چنون که نه لباس به ذات تیره نیست، رنگ روشن داره، خب آلودگی ها، چرک ها، گرد ها میاد آلودهش میکنه، بعد میشوری پاک میشه، با آب پاک میشه. انسان هم به حسب فطرت پاک است، گناه عارض میشود و این با توبه، با عمل صالح، با بازگشت به سوی خداوند این پاک میشه. این نظریه است که اختلاف است و البته خب معلومه که نظر اسلام درسته.
پس نظر شما راجع به این شعر حافظ چیه؟
آه که چی میگه؟
که همینی که من خوندم خدمتتون.
الان بخونید.
جایی که برگ جایی که برق عصیان بر آدم صفی زد، ما را چگونه زیبد دعوی به بیگناهی.
خب این حافظ نمیگه که گناه ذاتیه، میگه که سخته. میگه جایی که پدر ما یه گناه رو، حالا ترک اولا رو مرتکب شد، ما در معرض ارتکاب گناه هستیم. ما نزیبد که بگیم ما بیگناهیم، میخواد بگه ما نباید ادعای بیگناهی کنیم، اما نمیخواد بگه ذاتن گناهکار.
پدرم روزه رزوان به دو گندم
ناخلف باشه، همه اینا که شما خوندی درسته، اما معنیش این نیست، معنیش این نیست که گناه ذاتیه. میخواد بگه سخته، یعنی انسان غالبا مرتکب گناه میشه و متاسفانه در معرض گناه هست و کمتر کسی هم هست که در عالم مرتکب گناه نشه. یعنی اصلا یه آدمی که هیچ گناهی مرتکب نشده باشه در عالم جز انبیا و اولیا که اونا حالا معصومند و مستثناست، آدمی که مرتکب کوچکترین گناهی نشده باشه شاید کم بتونه یا اصلا نتونه پیدا کنه. حالا انبیا و اولیا مستثنا. حافظی نمیخواد بگه، میخواد بگه سخته. وقتی اون مرتکب گناه شد ما که خب در معرض گناهیم، نمیخواد بگه انسان به ذات گناهکاره. توجه کنید بین ذاتی و عرضی، این دو اصطلاح رو توجه کنید. این اصطلاح فلسفی، ذاتی و عرضی. حافظ گناه رو ذاتی نمیدونه اما میگه سخته. غالبا ما معروض واقع میشیم، گناه عارض ما میشه، میخواد بگه سخته، پرهیز از گناه سخته. و درست هم میگه، واقعا هم پرهیز از گناه سخته، اما نمیخواد بگه ذاتیه. مسیحیت به حسب تئوری، تئوریکمان میگه اصلا ذاتی گناه، اصلا ما پاک نداریم، همه گناهکار به ذاتن. این خیلی فرق داره دو تا مسئله با هم. بنابراین حافظ نظرش اینه، شیخ اجل هم همینه. پاکی در چیست؟ حالا همینه. پاکی در چیست؟
همین.
پاکی وقتی انسان به حسب ذات پاک آفریده شده، یعنی به آلودگی های اخلاقی آلوده نیست در فطرتش. این اخلاقیات آلوده میشه به حسب منافع شهوات. یعنی آدم خواسته هایی داره، این خواسته ها انسان رو به اطراف مختلف به سوی میکشد و انسان مرتکب گناه میشه برای اینکه سود عاجل میخواد، یعنی زود میخواد به نتیجه برسه، مرتکب گناه میشه. اما عرض کردم هر چه گناه بکنه راه توبه بسته نیست، هیچ وقت راه توبه بسته نمیشه. خوب توجه کن، این ببینید رحمت خداوند چقدر وسیعه. ببینم راه توبه کی به روی انسان بسته میشه برای همیشه؟
تا دم مرگ.
هیچ وقت تا دم مرگ هم بسته نمیشه.
بعد از مرگ دیگه
اون که این که نیست. بله. ولی تا همون آخرین لحظه نفس، نیم نفس آخرم راه توبه بازه. راه توبه هرگز مسدود نیست، بسته نمیشه. و بنابراین انسان درسته به حسب عوارض بالعرض آلوده میشه و مرتکب گناه میشه، ولی باید که توبه کنه و پاک بشه. و وقتی پاک
بسته
شد...
نمیشه، انسان بادار میشه به توبه.
بله بله،
فرعون داشت غرق میشد، گفت انا من المسلمی
و خواهی کرد و تو میتونه راه توبه برای فرعون هم بازه.
باز بود، گفت
بس بله،
خدا گزارش میده، جز خدا اونو ندید.
معلومه که بازه برای بدتر از فرعون هم راه توبه بازه، برای نمرود هم، برای هر کسی راه توبه بازه. منتوش حالا که خودش نخواست توبه کنه.
این سوال من استاد قبل از گناهه. یه آقای مقاله نوشته، من اسمش حالا نمیبرم، خوندم اونو که ذهن خیلی هم درگیر کرده.
چی گفته؟
فالهمها فجورها و تقوا. یعنی میل به گناه در خلقت انسان، در جبلی انسان هست. فلحما بیشتر این قضیه است. وقتی میل هست، گرایش به گناه یا بدی ها و خوبی ها هست، ما نمیتونیم بگیم که این انسان میتونه جان پاکی داشته باشه.
خوب میتونیم بگیم.
یا این شعر بابا طاهر هم خیلی مورندم زیسیان پیشه دیرون، به دستی جام و دستی تیشه دیرون، اگر تو بیگناهی رو ملک شو، مو از حوا و آدم ریشه دیرون.
همه اینا که فرمودین درست عرض میکنم، فعل همه ها فجورها و تقواها ها میل در انسان هست به حسب جبلیت، به حسب غریزه، اینا که شکی نیست. انسان میل به گناه داره، شهوت داره، کشیده میشه، اینا که شکی نیست. اما یک امای بزرگ، با همه این میل ها که گوناگونه و رنگارنگ و هزار رنگه، هزار رنگ شهوت انسان داره و هزار خواسته داره و همه اینا راهی به گناه بازه، اما و تغفل همه ها فجوره ها و تقواه ها، همطور که اینو میله در شما تقواه هم هست، اونم ملهمی، عقل دارید، عقل خدا به شما عقل داده که بفهمی راه خطاست، میفهمد خطاست یا نمیفهمد؟
بله
میفهمد؟
بله.
میتواند از خطا باز بماند یا نمیتواند؟ به من پاسخ
بدید. بله بله بخواد
میتواند. خب اگر عقل دارد و اگر میفهمد این گناه است و اگر میتواند که گناه نکند، اونم بازه، هر دوش بازه، عظمت انسان همینه. خب بله که میل داره، شکی نکن، من بیشتر از شما میگم، میلم نه یه میل، نه دو میل، نه هزار میل، لا یتناها میل داره و همه اینا راه به گناهه، میتونه باشه، اما از اون طرف میتونه عقل داره که بفهمه اینو گناهه یا نه.
بله بله.
و میتواند که خودشو باز داره یا نه.
بله.
اگر میتواند هر دو رو داره، خب اینجا اصلا تکلیف یعنی این مسئولیت
یعنی این. بعضی سوال میکنن که ما میخواهیم اما نمیتوانیم.
میتوانند، این دروغه،
خواستن و نتوانستن،
این دروغه، این دروغ محضه. میخواهد که شهوت رانی کند ولی میتواند که نکند، یا نمیتواند.
میگه میخواهم خوبی کنم اما نمیتونم.
و واقعا راست میگه که نمیتونه خوبی کنه؟
همین سوال من
هست. این شیادی مضاعفه.
اینم نوع آلودگی.
این نه، این میخواد راه رو برای گناه باز کنه. چرا نمیتونه؟ آخه دوباره دلیلش بیاره چرا نمیتونه؟ اگر میداند که این راه خطا هست، چرا نمیتونه از خطا خودشو باز داره؟ چرا؟ این چراشو برای من بگو. یا از همون شخص بپرس.
غلبه هوا
هم خب غلبه هوا در این حال میدونه که خطا است. غلبه برای این که توجه نمی کنه. خب اگه توجه کنه عقلش عقلش میتونه بر خطاش غلبه کنه یا نه؟
چرا؟
میتونه؟
اینجا یه بحثی علم اخلاق میکنن ها، که یه جایی عقل تسلیم اخلاق میشه، اون زمانیست که مثلا دروغ گفتن ملکه نفس بشه، غیبت کردن ملکه نفس بشه، نفاق ملکه بشه در وجود انسان، اونجا دیگه عقلم نمیتونه.
آقای دکتر لاریجانی، در این فرمایش شما ببخشید یک تناقضی هست.
من نقل قول میکنم.
نقل قول خیلی خوب، اون کسی که گفته عقل تسلیم اخلاق میشه حرف مزخرفی بیش نیست.
بدیها.
اون کسی که هر کی گفته اخلاق ولیده ی عقل است، توجه کن، اخلاق عقل را میزاید یا اخلاق زایده ی عقل است؟
نه، عقل همشی ازش زایده.
تمام شد. اونجا که عقل نیست اخلاق نیست، اخلاق نتیجه عقل است. چگونه ممکنه که اخلاق نتیجه عقل باشه وقت عقل تسلیم اخلاق باشه؟ این حرف بی‌معنی
است. حالا سوال ببین، یه جای بدیهای اخلاقی هست میشه بدونیم بگیم عقل نیست؟
همه جا عقل هست،
حتی در بدیهای.
بله، منتش این آدم نمیخواد، میت توانایی داره. ببین اگه شدن قبول میکنم، این همه آدم گناهکار در عالم بوده و هست و خواهد بود، اینا رو که من انکار ندارم که یه واقعیته. اما این آدما میتوانند از گناهشون جلو
بگیرن. بله،
من از این دارم بحث میکنم.
بله.
من از امکان دارم بحث میکنم.
بله.
از واقعیت صحبت نمیکنم. واقعیت همه گناهکار هست، البته صالح هم هست، هر دوش هست، این که بحثی نیست. ما ببینیم از استعداد بشر صحبت میکنیم، از توانایی هاش. حالا این آدم نخواسته از توانایی‌هاش استفاده کنه، خب نه. ببین این کسی که حالا جاهل مونده نمیتونه سالم بشه؟
چرا؟
این همه جاهل در عالم هست، شما پس میگه جهل ذاتی آدمه؟
نه.
خب میتونه سالم بشه، خب نخواسته.
بله.
اون که عالم شده رفته عالم شده، این جاهل مونده. ببین انسان جاهل،
اون که جاهل موند عقلش کجاست؟
عقلش بالقوه هست. آها. به فعلیت نرسونده.
همین دکتر.
تمام همینه. تمام اینه که ما از استعداد آدمی صحبت کنیم نه از فعلیتی. ببین انسان بی نهایت استعداد داره و اینا رو میتونه به فعلیت برسه. خب خودش انسان جاهل به دنیا میاد، توجه کن. والله اخرجکم
من بطون
امهاتکم لا تعلمون شیء. وقتی بچه متولد میشه چیزی میدونه یا نمیدونه؟
نه.
ها؟
لا تعلمون شیء.
هیچی نمیدونه. این گناهه به نظر شما؟
نه.
این گناه نیست. اما آدم بیاد 70 سال 100 سال در این دنیا عمر بکنه و جاهل از دنیا بره، خوبه؟
چه خیلی بده.
خیلی شرمندگیه. این گناهه.
این گناه.
جاهل به دنیا آمدن گناه نیست. جاهل از دنیا رفتن گناه است. هر کسی جاهل به دنیا میاد. لا تعلمون شیئا، خدا قرآن داره میگه وقتی متولدشون چی نمیدونستین. اما سالها مهلت داد خدا به شما، عمر داد.
جهل میشه در مقابل علم قرار داد.
جهل در مقابل علم بله.
ندانستن به معنی جهله.
بله
ندانستن. جهل یک تعمدی درش هست.
نه جهل ندانستنه. حالا جهل دو قسمه. جهل مرکب داریم بهله بسیط. جهل یعنی ندانستن. منتهی کسی نمیداند فقط نمیداند. یک کسی نمیداند ولی ندانستن خود را نیز نمیداند. این دیگه بدتره. این مرض غیر قابل علاجه. یک کسی نمیدونه. فقط نمیدونه. ها نمیدونه.
احسن.
اما بهش بگی نمیدونی میگه آره نمیدونه. اما یک کسی نمیدونه. اما نمیداند که نمیداند. اگه بهش بگی نمیدونی میگه نه من میدونم. این جهل قابل معالجه نیست.
این جهله.
این جهل مرکبه. اون جهل بسیطه. جهل بسیط عیبی نداره. جهل بسیط اصلا انسان با جهل بسیط به دنیا بچه وقتی به دنیا میاد به جهل مرکب به دنیا میاد به جهل بسیط.
بسیطه.
اون جهلش بسیطه. بچه نمیدونه متولد شد. اما نه اینکه نداند که نمیداند. فقط نمیدونه. خب بعد عالم میشه. اما کسی که حالا بزرگ شده نمیدونه ولی معتقده که میدونه. ندانستن خود را باور نداره.
یک دنده است.
این مرضش قابل معالجه نیست. اینو قبلا هم بحث کردیم. حالا برگردیم اون تطابق ظاهر و باطن که شیخ اجل اینجا مطرح کرده. ببین ظاهر و باطن در انسان اگر تطبیق کرد عالم اصلاح میشه. تمام این بدبختی های بشر شرقی و غربی گذشته و حال آینده در طول تاریخ نتیجه نفاقه. آدم ها دروح هستن، یعنی به اصطلاح جو هستند و گندم میفروشند. خودشون گندم نیستن،
گندم نمای جو فروش هستند.
گندم نمای جو فروش هستند، یعنی قلابی هستند، قلبی نیستند، قلابی هستند. قلبی اونه که قلبش با ظاهرش تطبیق بکنه، یعنی در باطن یه چیز دیگه هست، در ظاهر جور دیگری مینم. نقاب احسن. به عبارت دیگر نقاب به صورت دارن، منافقند و چون ظاهر آراسته دارن و باطن ناپاک، یه چیز هم طلبکارن. طلبکاری هم دارن، ادعا هم دارن، از خدا هم طلبکارن، از خالق و از خلق یه چیز طلبکارن. اصلا خودشون طلبکار میدونن از عالم آدم.
احسن.
ولی کسی که یک نواخت صاف ظاهر و باطنش یک نواخته، بی خودی طلبکار نیست از کسی، نه از خدا طلب کاره نه از خلق خدا، رو مرز خودش راه میره. این تطابق و ظاهر و باطن که متاسفانه در دنیای امروز کمتر مورد توجه قرار گرفته، چون دنیای امروز دنیای ظاهره. توجه بفرمایید، من با علم مخالف نیستم، خیلی برای علم احترام قائلم، یعنی به ظواهر توجه داره، با اونچه که در حس میگنجد. باطن رو میگه من نمیدونم یعنی چی. اصلا از باطن، زبان باطن امروز، دنیای امروز خیلی گوشش بدهکار نیست، گوش نمیده به باطن. ولی ظاهری که باطن نداشته باشد چیست؟ چه ظاهری است که باطن نداره؟
فحتمل و زبدن ربیا.
واقعا یعنی اون حبابه.
حباب.
حبابه کف. یعنی هیچ ظاهر باد. و اون حکیمی که هنوز حرفش نقل نکردم میگه هیچ ازدواجی در عالم این عالم، عالم زوجه، عالم ترکیبه، یعنی همه چیز جفته. لقد خلقناکم ازواجا، همه چیز در این عالم جفت آفریده، شب و روز، تابستان و زمستان، سردی و گرمی، شیرینی و تلخی، اینا میگن زوج، همه چیز با هم زوجه. در بین این ازواجی که در عالم هست که همه چیز جفته، جفت آفریده شده، این حکیم میگه که هیچ جفتی و هیچ زوجی زیباتر از زوجیت ظاهر و باطن نیست.
احسن.
عجب حرفیه. یعنی این زوجیت و ظاهر و باطن یک زوجیتی است که منشأ
شاید اصلا این نباشه، اونا هستن،
اصلا اونا بی معنی میشه. اونا بی معنی میشه. بهترین زوجی که خدا آفریده است در عالم هستی زوجیت ظاهر و باطنه، یعنی هر ظاهری باطن داره، هر باطنی ظاهر داره، اینا با هم
زوجیت بیتی داره.
زوجیت چون اینه که با هم هم باید باشه، با هم باطن ظاهرشو از دست بده
بی محتواست،
یعنی خراب میشه. ظاهر باطنشو از دست بده، حبابی بیش نیست، مزخرفه. ببین به عبارت دیگر، اینو قبلا هم گفتیم، ظاهر باطن بهتر تشبیه کنیم به مغز و پوست. یه بادام باطنشون مغزشه، ظاهرشون پوستشه، اینو باید با هم باشن. اگه پوستو خراش دادی، چندین خراش محکم به پوست وارد کردی، چه بسا به اون مغز آسیب وارد بشه. توجه نفرمونی
چرا؟
و اگر اون مغز نباشد، این بادام پوکه،
پوک
بیمانی. وقتی این یک میوه سالم درستی است که این ظاهر و باطن هر دو هماهنگ با هم باشند، ما به بهانه باطن نباید ظاهر رو از دست بدیم، که اون که بعضی این کارو کردن در گذشته و متاسفانه نابود شدن. کسانی که به بهای باطن ظاهر رو از دست دادن پشیمانند. این یک پشیمانی. و ظاهر رو نباید بگیریم و باطن از دست بدیم، که اینم فراوانند. البته گروه کثیر این طرفند، کسانی که اهل ظاهرند و باطن ندارند فراوانند، اما کسانی هم که اهل باطنند و ظاهر رو فراموش میکنند اونا هم آسیب میبینند. کی دنیا به صلح و صفا میرسه و انسان به سعادت واقعی میرسه؟ که این ظاهر و باطن، همون زوجی که عرض کردم که بهترین زوجی است که تاکنون خدا آفریده است. هیچ زوجی بهتر از زوجیت ظاهر و باطن تاکنون آفریده نشده و تا ابد نخواهد بود. این ظاهر و باطن با هم باشن، اون وقت عالم مدینه فاضله خواهد بود.
بهترین مصداق ظاهر و باطن خود انسان با باطن خودش شد.
همینه، و انسان اگه خودی ظاهر و باطنش یکسان شد، اونم شد اونم شد، جامعه هم وقت ظاهر و باطنش یکی میشه.
احسن.
اول از فرد شروع میشه تا جامعه درست بشه. وقت شیخ اجل در این داستان به این معنی هم اشاره کرده، تنها تواضع و فروتنی نبود.
آره.
تنها این بود که اون شخص که گفت من ناپاک بودم به مسجد نرفتم، میخواست بگه من ظاهر و باطنم باید یکی باشه، هی من برم مسجد، هی نماز بخونم، هی تظاهر کنم هیچ باطن نداشته باشم، این هم خودم آلودم هم جامعه رو آلوده کردم، هم عالم معنویت رو آلوده کردم.
یه طریقت جز این نیست درویش را که افکنده دارد تنخیش را.
تمام شد.
بلندیت باید تواضع گزین که اون بام را نیست سلم جزین.
بام بلندی یعنی بام رفعت.
شریعت و طریقت رو با هم گره
میزن. این بامی که اینجا شیخ اجل میگه بام ملکوته.
احسان.
بام رفعته، بام قرب به خداونده. بام یعنی پشت بام، بامیست که از اون دفعی تر نیست، یعنی قرب واقعی به حق تعالی. این بامی است که سلم یعنی نردبان، یعنی با نردبان تواضع باید پله ها رو بری بالا، یعنی این پله هاش تواضع، با تواضع اگه رفتی از این سلم از این نردبان بالا رفتی به بام قرب حق تعالی که بالاترین بام عالم هستی است واصل خواهی شد.
تواضع سر رفعت اندازه داد.
بله
بله، تکبر به خاک اندر اندازه. خب خیلی استاد بحث زیبایی بود و لازم که بسیار سوالاتی در این باره شده است. پس نتیجه میگیریم که مسئله، یعنی اصلا معیاری هم زیبا ارائه شده اینجا، حالا روی معیار هم بعدا توضیح میده استاد، که بهترین معیار اخلاقی همین تطبیق ظاهر و باطن است و بدترین شکاف بین ظاهر و باطن اون نفاقه که خیلی خوب توضیح دادید، در واقع ام الفساد میشه.
ام الفساد، واقعا ام الفساد،
که قرآن هم رو همین قضیه تاکید. خیلی خوب استاد، استفاده کردیم. ان شاء الله ادامه غزل رو، داستان رو در جلسه بعد پی خواهیم برد. ای دل هوس گناه و پستی تا کی، کبر و حسد و غرور و مستی تا کی، رفته ز کفت فرصت ایام، بیا در بند هوا و خودپرستی تا کی. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز و همه شما خوبان خداحافظی میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.